با نام و یاد خدای رزاق آغاز میکنیم اولین برنامه ی ضرب سکه رو در سال جدید و قرنی نو که تقارن پیدا کرده با بهار قرآن. الهی به امید تو.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی نونه قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه، از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
از پارسال تا امسال چه خبر خوش گذشته. انشالله که سال جدید و سال جدید در واقع سال خیلی خوبی باشه برای شما و تقارن پیدا کنه با پیامدهای مثبت اقتصادی. و به هر حال امروز با اولین برنامه ضرب سکه همراه باشید. حدود 53:04 سال نو، قرن نو، حلول بهار قرآن رو به همه شما شنونده های عزیز در هر نقطه از این کره خاکی که هستید تبریک و تهنیت میگیم. ما ضرب سکه ها به جمعمون خوش اومدید. من علی مسعودی به اتفاق سرکار خانم زهرا بهریه، همکارمون سرکار خانم عزیزی، صدا بردار محترم و عزیز و خوشخلقمون آقای حامد مرادی، خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو صدای اندیشه اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تا در ادامه از اقتصاد، مفاهیم و مسائل اون با هم بگیم و بشنویم و به همدیگه راهکارهای مختلف و بروز ارائه بدیم برای هدایت در عرصه اقتصاد، اشتغال و بارور کردن ایده های درخشان در جهت داشتن بازاری پر رونق، سلامت و پولساز در سالی که مزین شده به شعار تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین. و امسال هم میتونید مثل همه سالیانی که با هم گذروندیم از طریق سامانه پیامکی 301035، تلفن گویای 24 ساعتی رادیو گفتگو 27861035 و شماره تلفن 2205-2285 با برنامه خودتون یعنی ضرب سکه در تعامل و مشارکت باشید. نظر بدید و از تجاربتون در عرصه های مختلف فراز و فرود اقتصادی برامون بگید. اما این نکته خیلی مهم رو هم فراموش نکنید، برنامه کاربردی ایران صدا رو هم دریابید که خیلی فوق‌العاده میتونه براتون راهگشا باشه، به خصوص وقتایی که رادیو در دسترس نیست و میتونید از اون طریق با ما در ارتباط باشید و ما رو بشنوید. 162 روابط سازمان صدا و سیما هم خط ارتباطیه که میتونید نظرات خودتون رو درباره برنامه ضرب سکه به ما بگید.
سلام، ضرب سکه امروز رو میشنوید. من سمیرا صدیقی در کنار شما هستم. از اینکه ما رو همراهی میکنید از شما ممنونم. تولید اصلی ترین مسئله کشوره. شما هم خاطرتون هست در سالهای 80، 91، 95، 96، 99 و 1400 و حتی همین امسال مقام معظم رهبری به طور مستقیم و برخی سالها غیر مستقیم به موضوع تولید اشاره کردند. علارغم تمام تاکیدها، برنامه‌ها و اقدامات صورت گرفته در جهت حمایت از تولید، شاهد اون بودیم که وضعیت تولید در کشور یا بهتر بگم شاخص‌های کلان اقتصادی کشور تغییر محسوسی نداشته. البته بودن تولید کنندگانی که مثل آقای حامد پیشوایی از پا ننشستند.
تمرین کن تا خلاقیت تقویت شد. درآمد اون روز من اصلا درآمد مناسبی نبود و اون چیزی که به من انگیزه میداد علاقه خیلی زیادم به این کار بود و همین هم باعث شد که به درآمد برسه. حالا 4-5 بار جعبه طراحی شده به واسطه همین که ما نمیدونستیم چه اتفاقی میفته. شاید این بازی رو من بیش از 3 ماه با آدمای مختلف بازی کردم یا گذاشتم بازی کنن که ایرادهای احتمالی طراحیش در بیاد. تو 3 ثانیه آنچه که محصولت میخواد به عنوان بازاریابی روش اتفاق بیفته، جعبه باید این کار رو انجام بده. 60 اندی محصول داریم که از این 60 خورده حدود 15 تا شکست خورده هستن و از خط تولید حذف شدن. اون همون شکستایی هستن که الان باعث موفقیت ما میشن. هر روز، هر هفته دنبال یه محصول جدید، دنبال یه کار جدید، دنبال یه بسنج، دنبال یه بهینه کردن کیفی تولیدمونیم. قطعات جوری طراحی شدن که لبهای تیز نداشته باشن، دست بچه توی برخورد با این قطع لبه ها اذیت نشه. من باید جنسی رو انتخاب بکنم که مخاطب حاضر باشه بابتش بها پرداخت کنه. مهارت هایی که شما لازمه برای این کار داشته باشید طبیعتاً بخشش به طراحی محصول برمیگرده، بخشش هم به طراحی بسته‌بندی گرانول که توی پتروشیمیای ایران توی تنوع خیلی زیادی تولید میشه، که یکی از مواد اولیه‌ای که ما توی اسباب بازی استفاده میکنیم. مواد حرارت میبینه و نهایتاً توی قالب تزریق میشه و تبدیل میشه به قطعاتی که الان اینجا میبینید.
امسال هم رهبر کشور عزیزمون ایران بار دیگه به مسئله تولید تأکید کردن.
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید دانش بنیان اشتغال آفرین.
و امروز در برنامه ما در مورد تولید دانش بنیان صحبت میکنیم که نیاز داره برای اینکه پیشرفت بکنه حکمرانی اقتصادی کیفیتش بالاتر بره. همراه ما باشید.
خب خیلی ممنون از این که ما رو همراهی میکنید، از شما بسیار سپاسگزاریم. و در اولین برنامه ضرب سکه در سال جدید داریم میپردازیم به تولید دانش بنیان نیازمند ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی. موضوع برنامه امروز ماست و مهمان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم، آقای مهندس سعید رسولوف. ایشون رئیس هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان نرم افزار تلفن همراه و نایب رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان ایران هستن. آقای رسولوف سلام.
به نام خدا. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم، خیلی خوش آمدین. و سرکار خانم فاطمه، دکتر فاطمه رستم‌خانی، رئیس اداره قوانین و مقررات دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. خانم دکتر رستم‌خانی سلام.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما بزرگوار، مجری بزرگوار و همچنین خانم بهریه تهیه کننده برنامه و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، به ویژه برنامه ضرب سکه.
خیلی ممنون و متشکرم. خانم دکتر یه لطفی بکنید، حالا در رابطه با موضوع برنامه اگه نکته ابتدایی دارین خیلی کوتاه بفرمایید که بعد حالا انشالله توی برنامه بیشتر در مورد موضوع صحبت کنیم.
خواهش میکنم. عمده ترین موضوعی رو که ما باید الان بهش بپردازیم در ارتباط با بحث تولید دانش بنیان، ما چون حوزه‌مون حوزه کارآفرینی و اشتغال هست، اینه که نقطه عطف و آغازین مسائل مربوط به تولید و دانش بنیان از مسیر کار و کارآفرینی عبور خواهد کرد. بنابراین توجه به مؤلفه‌های کارآفرینی با روی کرده زیستون که از جمله سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سال گذشته 6 ماهه دوم آغاز شده، ما این برنامه رو مد نظر داریم انشاءالله برای اینکه بتونیم تولیدی از جنس دانش بنیان داشته باشیم.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون. آقای مهندس رسولوف، حضرت عالی هم برای شروع بحث و یه تعریف ابتدایی خیلی کوتاه اگه بفرمایید از موضوع برنامه، اون مواردی که مد نظرتون هست خیلی خلاصه، تا اینکه بعد حالا وارد برنامه شیم بیشتر بتونیم در موردش صحبت بکنیم.
خواهش میکنم. به هر حال اتفاق خیلی خوبیه که در کشور متوجه ویژه‌ای در واقع سطح کلان کشور وجود داره به حوزه در واقع دانش بنیان و حالا بحث‌های مرتبط با اون، بحث اهم از تولید و اشتغال. و خوشبختانه در کشور ما هم کارهای زیادی تو این زمینه انجام شده و زمینه‌های خوبی وجود داره. باید با همدیگه بتونیم برنامه‌ریزی کنیم معضلات و موانعی که وجود داره رو در واقع شناسایی کنیم و براش راهکار پیدا بکنیم که بشه از این ظرفیت خوبی که ایجاد شده و پتانسیل خوبی که وجود داره بهره برداری بکنیم. که حالا در ادامه بحث امروز من میخوام سعی کنم در واقع هم زمینه‌های از اون فرصت‌هایی که در این زمینه وجود داره و هم چالش‌ها رو در واقع ذکر بکنم که بتونیم در واقع تو همون اوایل سال با همکاری در واقع ساختارهای حاکمیتی و نهادهای تاثیرگذار تو این زمینه بتونیم کمک کنیم که این امر بهتر اتفاق بیفته.
خیلی ممنون، خیلی هم خوب و نکات خیلی خوب رو اشاره کردین. حتما در ادامه در رابطه با این موضوعات بیشتر صحبت میکنیم، اما الان رسیدیم به بخش تازه های اقتصادی و سرکار خانم زهتاب فرد. خانم زهتاب سلام، سال نوتون مبارک.
سلام خدمت شما مهمان عزیز برنامه و تبریک میگم سال نو رو به شما و شنوندگان محترممون. آقای مسعودی، همونطور که فرمودین سال تولید دانشبانیان و اشتغال آفرین امسال نامگذاری شده و شرکت‌های دانشبانیان بیش از پیش مورد توجه مسئولان و برنامه‌ریزان کشور قرار گرفتن. به گفته وزیر سمت صنایعی که به سمت تولید دانشبانیان میرن و شغل بیشتر ایجاد می‌کنن، بیشتر از حمایت وزارتخانه برخوردار میشن. مثلا در بحث صادرات، صادرکنندگانی که محصول دانشبانیان صادر می‌کنن، رتبه و امتیاز بالاتری می‌گیرن و بیشتر حمایت خواهند شد. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران هم در توییتی نوشته بودند که این سازمان بخشی از هزینه حمل و نقل صادرات این محصولات رو به شرکت‌های مربوطه قراره که بازپرداخت کنه. در روزهای ابتدای سال هم بخشنامه‌ای در سازمان بازرسی کل کشور صادر شد که به موجب اون کارگروهی با عنوان حمایت از تولید دانشبانیان و صیانت از نخبگان ایجاد شد. در هفته گذشته اولین جلسه این کارگروه هم تشکیل شد. مهمترین دستور کار این کارگروه مشخص کردن تکالیف دستگاه‌ها و سازمان‌ها در راستای حمایت از تولید و شرکت‌های دانشبانیان و پیگیری لازم برای اجرایی شدن اون تکالیفه. به گفته یک مقام مسئول سازمان بازرسی کل کشور هم هر دستگاهی که در زمینه حمایت از شرکت‌های دانشبانیان مرتکب کوتاهی و قصور بشه، در صورت احراز تخلف حتماً باهاش برخورد میشه.
این نکته خیلی نکته مهمیه خانم زهتاب، و یه نکته هم که شاید حالا بد نباشه ما در اولین برنامه زربسه که در سال جدید و موضوعی که داریم بهش میپردازیم موضوع شعار سال هم هست، این نکته رو ذکر بکنیم. همونطور که توی مسئولین در واقع رده بالای کشورمون همیشه توی مباحث خودشون به این نکته هم اشاره میکنن، رهبری هم اشاره فرمودن توی این زمینه، اینی که یه موقع این شعارها به عنوان یک حالت پلاکارد و سر در واقع اون بالای نامه ها معمولا می‌نویسن و اینجوری واقعا فقط بهش نگاه نشه. اطلاع رسانی و تبلیغ همین خودش خیلی نکته مهمیه چون باعث تبیین میشه، اما نکته مهمتر اینه که به اون عمل بکنیم و یه موقع شعار سالهای دیگه هم و سالهای قبل رو هم فراموش نکنیم. یعنی مباحثی که واقعا تو حوزه‌های مختلفی که مسائل اقتصادی بوده تا الان ادامه داشته پیدا بکنه.
بله، و در راستای حرف شما خیلی خوبه که همکارای خبرنگار ما بتونن این وعده‌ها رو پیگیری کنن و ببینن که به کجا میرسن.
دقیقاً.
کارگروه دیگه هم در سازمان ثبت املاک و اسناد کشور برای حل فوری مشکلات ثبتی شرکت‌های دانشبانیان و حمایت از اختراعات و علائم تجاری اونها تشکیل شده. گفته شده که ثبت شرکت‌های دانشبانیان کمتر از 2 روز، تعیین نامشون حد اکثر 24 ساعت و تغییرات شرکت‌ها در کمتر از 72 ساعت انجام خواهد شد. به گفته رئیس مرکز مالکیت معنوی هم خط ویژه‌ای برای فعالان این حوزه ایجاد شده که میتونن از طریق اون درخواستای خودشون رو جداگانه ارائه بدن. چند خبر هم داریم. البته
حالا من یه نکته بگم، اینم خیلی نکته خوبیه، اما این یعنی این که تا الان بس این اتفاقات نمی افتاده. این خیلی نکته بدش مال این قسمته، اما نکته خوبش اینه که حداقل بس در این سال که داریم به موضوعات دانشبنیانی بیشتر می پردازیم و رؤوس مطالب اون هست، این خیلی خوبه که داریم به این نکته می پردازیم. ضمن اینه که یه مراکزی مثلا حالا اتاق بازرگانی تهران می دونم تو این زمینه زیاد کار کرد و خود دوستان از خود مجموعه سازمان ثبت بسیار تقدیر و تشکر کردن برای اینکه اونها تونستن همون ظرف فکر میکنم 72 ساعت همه این کارها رو اونجا انجام بدن. این خیلی خوبه، یعنی اگه رقابت پیش بیاد باعث میشه بس ما بگیم که اون کار رو 24 ساعت هم بس میتونیم انجام بدیم.
کاملا درسته. خدمتتون عرض کنم که چند خبر هم داریم از وزارت علوم در خصوص تقویت برنامه‌های فراورانه و دانش بنیان در کشور.
بله.
به گفته آقای وزیر پایه تشویقی برای اعضای هیئت علمی در زمینه‌های پژوهشی و فناوری پیش بینی شده که پس از اخذ نظرات رؤسای دانشگاه‌ها ابلاغ میشه. به این ترتیب که اعضای هیئت علمی که در زمینه فناوری، ثبت اختراع، ایجاد شغل و تأسیس شرکت‌های دانش بنیان فعالیت کنند، 5 پایه دریافت می‌کنند. همینطور طرح بورسیه دانشجویان در شرکت‌های دانش بنیان که بر اساس اون این شرکت‌ها دانشجوها رو بورسیه می‌کنن تا هم دانشجو با حوزه کاری و صنعتی از نزدیک آشنا بشه و هم اشتغال براش فراهم بشه. دفتر پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارتخونه هم از راه اندازی پردیس‌های بین‌المللی علم و فناوری در داخل و خارج از کشور خبر داده. این پردیس‌ها با هدف بهره‌گیری از چرخه دانایی جهانی و ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی راه‌اندازی می‌شوند و در تجاری‌سازی محصولات فناورانه و دانش‌بنیان در بازارهای خارجی مؤثر خواهند بود. گفته شده که در این زمینه مذاکراتی با چند کشور هم انجام شده و با استقبال روبرو بوده.
این هم خیلی نکته مهمیه. پارک‌های فناوری، مراکز نوآوری و همه اینها ماشاءالله زیاد هم هستن. من فکر میکنم البته شاید بازم باید ایجاد شه. حالا از نظر تخصصی هنوز به موضوع نگاه نکردیم. حتما از مسئولین مرتبط توی برنامه‌های دیگه دعوت میکنیم بیان و در رابطه با این موضوعات بهمون بگن. و در نتیجه مهم اینه که ببینیم اون خروجی که باید ایجاد می‌شده توی اینها ایجاد شده. اگر نشده اشکال کجاست که بتونیم اونها رو هم به صورت موازی پیش ببریم. خب خانم زهتاب خیلی ممنون از اینکه اخبار رو به ما گفتین. ما ضرب سکه رو کماکان میشنویم. ساعت 11:17.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه میدانید؟ راهکارهای خوداشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه‌ای منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه زنده ضرب سکه شنبه ها ساعت 11 از شبکه رادیوی گفتگو.
خب آقای دکتر امیر میثم نیکفر، دکترای مدیریت استراتژیک و رئیس اندیشکده مدیریت راهبردی هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای نیکفر سلام، سال نو شما مبارک. قربان.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. بیشتر که خوشحالی میکنم بابت صدای گرفته من به فرماخوردگی مختصر دارم. امیدوارم که منو ببخشید.
خواهش میکنم. اول از همه اینی که امیدواریم که خیلی سریع بهبود پیدا بکنین و اینی که حالا هم قرار بود به صورت حضوری خدمتون باشیم، از این که فرصت رو دادید. ما یه چند دقیقه بیشتر هم مزاحم شما نمیشیم که یه صحبتی بکنیم در رابطه با موضوع برنامه و بعد از حضورتون مرخص میشیم و یه مقدارم صداتون بد میاد. من فکر میکنم یا روی هنزفری یا روی بلنگو هستید. حالا اگر که هستید همین هم اصلاح بفرمایید. من با خود شما در واقع این موضوع رو شروع میکنم که بتونیم همینجا به نتیجه برسونیم و با شما خداحافظی کنم. آقای دکتر نیکفر، نکته‌ای که خیلی خیلی قابل اهمیته اینه که تولید دانش‌بنیان امسال یه توجه مضاعف و ویژه‌ای باید بهش بشه. ما همانند سالهای گذشته تو موضوعات قبلی که به عنوان شعار سال قرار داده میشد، بسیاری از این مسائل رو حداقل تو برنامه‌های مختلف خودمون حتما پیگیری می‌کردیم تا اینکه ببینیم چه اتفاقاتی داره میفته. شما فکر می‌کنید که برای اینی که این ارتقای کیفیت در واقع بتونه اتفاق بیفته در دانش‌بنیان‌ها و موضوعی که امروز ما بهش می‌پردازیم اینه که حکمرانی اقتصادی هم باید خیلی تغییراتی توش بشه برای اینکه بتونه یه ذره همراه بشه با این موضوع، چون توامان با هم هستن، جدای از هم نیستن. نکاتی که مد نظرتونه رو به صورت خیلی خلاصه وار و کوتاه بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمتتون که همونطور که ما برای رشد اقتصادی کشور احتیاج به توسعه زیر ساخت ها داریم، اقتصاد دانش بنیان میان هم یکی از لازمه های اصلی اون و یکی از وظایف اصلی حکومت و نهادهای حاکمیتی برای رشد اقتصاد دانش بنیان توسعه زیر ساخت ها. یعنی توسعه زیر ساخت ها میتونه کمک بکنه که اقتصاد دانش بنیان رشد شتاب رشدی بیشتری بگیره. همونطور که میدونی اقتصاد دانش بنیان یکی از بخش های اقتصادی هست که عملا بازگشت سرمایه 100% میشه گفت براش در نظر گرفتن. همونطور که میدونید آمار بازگشت سرمایه بانک جهانی هم میگه نرخ بازگشت سرمایه تو بخش کشاورزی 30% از 50% به خدمات 100% که اقتصاد دانش بنیان جز اون بخش خدماتی هست میگه عملا یعنی میشه گفت که 100% بازگشت سرمایه دارن. البته خب اقتصاد دانش بنیان یه تعریف خیلی ساده ای داره و اول باید ببینیم منظورمون از اقتصاد دانش بنیان چیه. ما میگیم که کسب و کار مبتنی بر فناوری رو ما بهش میگیم اقتصاد دانش بنیان. شاید میشه گفت یه تعریف خیلی خلاصه و عوامانه ای رو ما بخوایم از اقتصاد دانش بنیان داشته باشیم میتونیم بگیم کسب و کار مبتنی بر فناوری. حالا این کسب و کار مبتنی بر فناوری خب تو هر حوزه میتونه اتفاق بیفته.
بله.
و عرض به خدمت شما که برای شکل گیری این اقتصاد های دانش بنیان ما باید شناسایی بکنیم زیر ساخت های این حوزه رو و اون رو توسعه بدیم. بخشش در فضای مجازی هست. این روزها خب بحث در رابطه با توسعه فضای مجازی خب خیلی داغ شده و باید به یه نحوی عمل بکنیم که هم سیاست های کلی کشور در حوزه در حوزه فضای مجازی رعایت بشه و هم ضربه ای به این زیر ساخت های اقتصاد دانش بنیان که اکثرشون مبتنی اکثرشون بر پایه همین فضای مجازی هستن اون هم رعایت.
بله.
و در حوزه های دیگه هم به همین شکل مخصوصا حوزه های نان و فناوری حوزه هایی که باید برای سرمایه گذاری بشه تا بتونیم اقتصاد دانش بنیانمون رو رشد بدیم.
درسته. خیلی ممنونم آقای دکتر. میتونیم یه سوال دیگه خدمتون باشیم یه چند دقیقه اگه وقت دارید؟
باشه.
خواهش میکنم. بس من دوباره باز برمیگردم به شما. خواهش میکنم. خانم دکتر رستم خانی یه نکته مهمی که وجود داره اینی که به هر حال برنامه ریزی ها برای مسائل کسب و کاری و مسائل دانش بنیانی و اینی که به هر حال کارهایی رو که داریم انجام میدیم دانشش رو هم همراهش داشته باشیم همه اینها وجود داره. یه نکته ای که خیلی خیلی قابل اهمیته اینی که ما مزیت در واقع رقابتیمون یا مزیت نسبیمون توی چه گروه‌هایی بیشتر هست به نظر شما برای اینکه بتونیم توی کارهایی که می‌خوایم دانش رو پیشه کنیم و دانش بنیان باشیم اصطلاحاً اون رو مد نظر قرار بدیم.
ببینیم ما بهترین و بیشترین مزیتی رو که در بحث‌های دانش بنیان داریم با توجه به اینکه خودمونم می‌دونیم که یه شرکت دانش بنیان شرکتیه که سودآور مزیت و بقای اون شرکت باید با توسعه و رشد دانش و فناوری باشه. در واقع باید هم سودآور باشه، رقابت پذیر باشه، بقا و دوامش با رشد و توسعه دانش باشه. خب این مؤلفه ها رو کسی انجام نمیده جز نیروی انسانی هر بنگاه دانش بنیان. مهمترین بخش و مزیتی که میتونیم ما تو این بحث داشته باشیم بحث نیروی انسانیمون هست که باید بیش از پیش بهش اهمیت بدیم. همین نیروی انسانی هستن که تونستن تا الان پایان سال 1400 6500 شرکت دانش بنیان رو در سطح کشورمون احیا کنن، به وجود بیارن، ایجاد بکنن و در حوزه های مختلفی این فناوری رو تونستن گسترش بدن.
خانم دکتر ببخشید
فناوری هم اینم خدمتتون بگم. بله. که بیشترین بخشی که تونسته از بحثای دانش بنیان رتبه داشته باشه مثلا از سلول های بنیادی علوم شناختی فناوری هوافضا فناوری اطلاعات و ایجاد پلتفرم‌های تخصصی نرم‌افزارها بوده.
درسته. یه نکته که حالا یه ذره تخصصی در برای شما و از شما باید سوال بکنم که بعد حالا همین دو تا سوال رو از آقای مهندس رسولوف هم بخوام بپرسم برای این بره میز، اون هم اینه که شما خودتون از نظر مقررات و قوانینی که وجود داره برای توسعه کارآفرینی هایی که به هر حال توی کشور باید بشه توی این حوزه، فکر میکنید که ما کمبود چی داریم؟
ما در حوزه مقررات که الا ماشاءالله مشکل داریم. ما تدوین مقررات هیچ مشکلی نداریم. ما نهادها و مؤسساتی رو در کشور داریم که بسیار در تدوین و قانونگذاری بسیار موفقن، خیلی خوب، و میتونیم اگه رتبه بندی بکنیم با کشورهای همجوارمون رتبه های اول رو داریم. ما مشکل تدوین نداریم، ما مشکل اجرا داریم. بیشترین مشکل ما در اجرای قوانین هست، فرایندسازی مواردی رو که تدوین کردیم و تا حالا نتونستیم بهش برسیم. خوب سلکت میکنیم که الان مثلا درآمد دانش بنیانمون مثلا تو برنامه نقشه جامعه علمی 1404 مثلا 50% از شرکت دانش بنیان، ولی خب اینو به چه شکل، چه جوری، کدوم نهاد، با کدوم تجهیزات اینو بهش
نفرده. خیلی متشکرم آقای مهندس رسولوف. این همه این سوالایی که پرسیدم الان پاسخ دادن شما، میخوام ببینم که در واقع پاسخهای شما چه تفاوتی میکنه با در واقع پاسخهایی که هر دو بزرگوار دادن. یکی این که برگردیم به این سمت که واقعا مزیت رقابتی ما نسبت به مزیت رقابتی کشورمون نسبت به کدوم یک از محصولاتی که باید به سمتش بریم برای دانش محور شدن و دانش بنیان شدن، فکر میکنید کدوم قسمت هاست؟ و سوال بعدی منم که توامان با همین حضرت عالی پاسخ بفرمایید اینه که ما از نظر قوانین واقعا کمبود داریم نداریم، و در هر دو صورت که پاسختون چه بله یا چه خیر بود، یه ذره تکمیلتر بازتر که واقعا تو کدوم حوزه ها و باید به چی بپردازیم. زمانم نداریم، یعنی خیلی کوتاه مدت باید بهش برسیم.
خواهش میکنم. من یه مقدمه مختصر بگم در مورد در واقع خود مجموعه تشکل دانش بنیان، که خب در سال 91 به همت اتاق بازرگانی با مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مجموعه از تشکل هایی که در حوزه دانش بنیان اعضاشون فعالیت میکردن در واقع یک تشکل بالادستی تحت عنوان مجموعه تشکل های دانش بنیان رو شکل دادن.
یعنی همون موقعی که معاونت علمی فناوری هم خودش تقریبا تازه دیگه اومده بود،
تازه داشت این حوزه دقیقاً فعالیت میکرد، که در حال حاضر بیش از 30 تا تشکل ملی ما داریم توی مجموع تشکل دانش بنیان که در حوزه های مختلف از فناوری اطلاعات ارتباطات، هوا فضا، حوزه سلامت، ساخت تجهیزات پزشکی، تجهیزات برق الکترونیک و حتی حوزه نفت و پتروشیمی، اینها توی این مجموعه هستن. به تعدادی هم تشکل استانی داریم و در واقع هدفمون هم از روز اول این بود که تلاش کنیم برای بهبود فضای کسب و کار با محوریت در واقع مجموعه هایی که دانش بنیانن و بتونیم در واقع سهم اقتصاد دانش بنیان رو در کشور گسترش بدیم.
یه سوال بپرسم، یعنی اینکه تو همین حوزه‌ای که حضرت عالی اشاره کردین ما دانش بنیان هم تو بعضی مواردش هستیم، حالا تو همش که حتما نه، ولی تو بعضی از مواردش هستیم که میفرمایید تشکلاش در داخل مجموعه؟
بله دقیقاً. بله دقیقاً. الان در حوزه‌های مختلف شما حتی در حوزه مثلا کشاورزی بسیاری از در واقع مجموعه‌هایی که دارن شرکت‌هایی که فعالیت می‌کنن در واقع در قالب دانش بنیان دسته‌بندی شدن و با استفاده از دانش و تکنولوژی که توی اون حوزه خاص بوده تونستن در واقع ارتقای محصول، کیفیت و خدمات رو توی اون عرصه داشته باشن. در قالب حالا پاسخ به سوال شما، اینکه مزیت رقابتی ما تو چه حوزه هایی هست، خوشبختانه کشور ما در حوزه منابع انسانی در یه زمانی هم ما الان قرار داریم که هرم جمعیتی ما در دوره‌ای هست که تعداد بسیار زیادی نیروی فارغ التحصیل با دانش و تجربه خوب داریم. این یکی از مزیت‌های رقابتی بوده که ما داشتیم تو این سالا، و در بسیاری از حوزه‌های تکنولوژی هم واقعا جوانای ما تونستن خوب کار کنن، حالا از فناوری اطلاعات ارتباطات، حوزه نانو، حوزه هوا فضا، بسیاری از این حوزه‌ها ما تونستیم خوب کار بکنیم.
نرم افزار، سخت افزار،
بله، حالا من فاوا رو که میگم در واقع مجموعه حالا نرم افزار و سخت افزار منظورم هست، و این اتفاق در واقع افتاده. در حال حاضر به نظر من چند تا چالشی که ما بتونیم برای اینکه به این حالا سوال دوم شما من بخوام پاسخ بدم که قوانین مقررات ببین ما چالشی که داریم به نظر من در حوزه اتفاقا خود قوانین مقررات و اون مجوزهای متعدد و دست و پاگیریه که ما تو کشور داریم. یعنی بسیاری از در حوزه ها رو ما توش قوانین مقررات زیاد داریم. یعنی الان حتی همون هیئت مقرر زدایی هم که شکل گرفته در واقع ذیل دولت بابت این هست که بسیاری از این قوانین مقررات زیادن و بعضن با هم تداخل دارن. مثال هاشم متعدد. مثلا الان من با دوستان و در واقع تو صفحه حالا اجتماعی خودم اینو شیر کرده بودم که ما همچین مبحثی داریم روز شنبه. از دوستان پرسیده بودم چه مزلاتی هست که ما تو جلسه مطرح بکنیم. جالب بود یکی از مسائلی که خیلی روش تاکید شد الان بحث خود نیروی کار بود. یعنی همون چیزی که ما داریم به عنوان مزیت رقابتی خودمون ذکر میکنیم الان شده چالش. علتش همین است که متاسفانه موج بسیار بزرگی از مهاجرت شروع شده ظرف 2-3 سال اخیر و ما شاهد این هستیم که نیروهای متخصص ما دارن کشور رو ترک میکنن.
اشکال کارمون کجا بودرم بهش بپردازین آقای مهندس.
خواهش میکنم. ببینید واقعا
چرا